بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله. ثم انه قد حکی عن الصدوق فی معان الاخبار. در جاهلیت یه نوع بیهای بوده، بهش اصطلاحا هم میگفتم منابزه، ملامسه، بیع الحسات. مرحوم شیخ اینجا با این مطلب زیاد به مورد بحث ما ربطی نداره، ولیکن از باب تچمیل نکات توضیح میده. بحث اصلی ما این بود چه قدرت بر تسلیم نباشه به باطله. دلیلش یکیش اجماع بود، دومی این حدیث غرر بود. پیامبر اکرم از بیع غرری نهی کرده، اینجا هم بیع غرری. اینا رو توضیح دادیم چه بیع غرریه چون قدرت بر تسلیم نداره. بعضی ها به همین حدیث غرر استدلال کردن این سنو بیع رو باطل بدونن. من اول اینا رو توضیح بدم کسان اینجا غرر هست یا نه. ما الان چه معامله میکنیم؟ قرارداد میبندیم دیگه، میگیم آقا بیع تو اشترای تو، یا فارسیشو میگیم فروختم خریدم، یا زبان دیگرشو میگیم. خلاصه یه قرارداد اینطوری میبندیم و میخریم، یا همینطوری میگیم آقا اینو به من بفروش، منم میگه باشه پول این مقدار میشه. در هر حال اینطوری. اما در جاهلیت انواع دیگری معاملات هم بود. مثلا یک پارچه مینداختن یا یک چوبی رو میانداختن، به هر جنسی میخورد میگه آقا اینو من میخرم. اینو میگن منابزه. نبز یعنی انداختن. مثلا شما این مارژیکو بندازید در اون مغازه، مثلا بیفته مثلا به این یک به فرض چفش بیفته روی یک شلوار، میگه اینو من خریدم. یعنی معنای انداختن و افتادن به اونجا اینه خریدم. اونم میگه بله اینو من فروختم. اینو میگه منابزه. یا ملامسه، لمس، یه چیزی رو مثلا با دستت لمس کنی، این یعنی من خریدم. یا بیع الحساد، با سنجر از بیرون مثلا شن سنجریزهایی برمیداشتی، یعنی تو میندامی نفتی هر کجا میافتاد میگفتی اینو خریدم. بله این معامله ایست چه جاهلیت میگفتن عقد. البته این غرر نیست، از باب غرر نیست، چون شما انداختید بعدش یعنی خودت با قصد میندازید. بله؟
معلوم شده
بگم. بله معلوم شده، غرری در کار نیست. مگر این چی بگیم چه؟ اول معامله میکنید بعد این کارو میکنید. میرید پیش مغازه دار میگید آقا من هر چه بعدن به اندازم بیفته اونو خریدم. اونم بگه بله فروختم. قبلا معامله بشه، بعد تعیین اون مال با این انداختن باشه، اون موقع غرریه. اما معامله غرری این گونه نبود در دوران جاهلیت. اول مثلا اون وسیله رو میانداختن، پارچه رو میانداختن، هرچی میانداختن، بعد خرید و فروش اتفاق میافتاد. به همین خاطر هیچ غرری در کار نبوده. پس از باب غرر نمیشه گفت اینا باطله. این یه قسمتیست مربوط به درس ما هم نیست، فقط چون استدلال به غرر شده بود و بحث ما در غرر بود اینو تردن للباب آورده. این قسمت رو فوری بخونیم. اینا ثم انه قد حکی عن صدوق فی معان الاخبار، از شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار. یه کتابی است معانی الاخبار، احادیث مشکل رو توضیح داده مرحوم شیخ صدوق. یک جلده یه احادیثی، یه مقدار عبارتهاش لغاتش مشکله، آورده به نام معان الاخبار، کتاب خوبی. در اینجا آورده تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفه فی الجاهلیه. تعلیل آورده چرا باطل است بعضی از معاملاتی که در عرف جاهلیت بوده، مثل بیع منابزه، بیع ملامسه، بیع حساد. چرا؟ تعلیل آورده به کونها قرارن. این به کونها قرارن متعلق است به تعلیل. مرحوم شیخ صدوق فساد این معاملات رو تعلیل کرده به این چینا قراری هن. من نه لا جهالت فی بعضها، با اینکه در بعضی از این معاملات جهالتی در کار نیست، چه بیع المنابزه، شما پارچه رو میاندازی، این جهالتی در کار نیست، میخوای بگی این مال من. بناءً علی ما فسره، بنابر اون تفسیری که از بیع منابزه کردن، من انه قول احده مال صاحبهی، یکی به دیگری میگه انبز الیه صوب، این پارچه رو به من بنداز، بینداز او انبز ها الیچه، یا من پارچه رو به تو ما بیندازم، این وابسته از فروشنده یا خریدار چی میده، اون وقت فقط وجب البیع. همین عبارت رو میگه پارچه رو به من بینداز، اونم بیندازه، بیع واجب میشه. عوض اینکه به تو اشتراعی تو بگن، اون مثلا فروشنده بگه من پارچه رو به تو به طرف تو میاندازم، این یعنی یه نوع بیع ما تطمانندی بوده، اما با چی؟ عوض اینکه اندبا انداختن پارچه و برداشتن پارچه. یا بیع الحساد، بعن یقول ازا نبزت الحساد فقط وجب البیع. نبزت الحساد، وقتی سنجریزه ها انداخته میشه، نبزت ببخشید، وقتی سنجریزه ها انداخته میشه، بیع لازم میشه. اینا قراری در کار نیستن، این گونه معاملات. شاید مرحوم شیخ صدوق منابزه و ملامسه و اینا رو به یه معنای دیگری کرده، من احتمال دادم شاید اینا اول بی کردن، گفتن آقا بعد این اتفاقات افتاده، ولی الله کان علاوه چن خاص یکون و فیه خطرون، شاید این نوع معاملات به یه وجه دیگری منظورش بوده که در اونجا ریسکی بوده، چون غرر در زمانی سه یه جهالتی یه ریسکی باشد. این والله العالم. تمام، ببینید برگردیم به اصل بحث ما. اصل بحث ما این کجا قدرت بر تسلیم شرط صحت. چند تا دلیل آوردیم؟ دو تا. قراریه اگر قدرت بر تسلیم نباشه، یکم اجماع هست هستن، میگه اجماع رو کار نداریم، اجماع درسته، اما قراریه ما دو نوع قدرت بر تسلیم نداریم. دقت کنید به این مطلب، یه وقت یقین میدانم نمیشه اونو تحویل داد، یه وقت پنجا پنجاه. مثلا یک ماشینی رو دزدیدن، اینجا پنجا پنجاه دیگه، احتمال داره فردا ماشین پیدا بشه، دستگیر بشه فردی که ماشین رو دزدیده و به شما تحویل بدید. اینجا قدرت بر تسلیم احتمالیه، اینو میگن قرار، چون ریسک دیگه. اما یه وقت یقین داری که نمیشه، مثلا یه ماهی است شما پرورش داده بودی، بردی در اقیانوس رها کردی، ملک شماست این ماهی، اما 0.1% احتمال داره دوباره این ماهی رو شما بگیرید. استخر نیسته، حوزچه نیسته، اینجا بیایید اینو بفروشید. خب اینجا غرر نمیتونم بجن، غرر جایی سه احتمال قدرت هست، غرر استعمال میشه در ریسک، اینجا اصلا ریسک نیسته، صفره. پس معاملاتی که قدرت بر تسلیم نیست، اینم هست، دو قسمه، یه وقت اصلا نیست، یه وقت احتمالیه. غرر فقط اون احتمالی ها رو میگیره، باطله، میگه دیگه اون یکی به طریق اولا باطله. اگر جایی که 50% انسان احتمال داره قدرت بر تسلیم باطل باشه، به طریق اولا اون یکی باطله. این یک. دو، ادله دیگری برای اونجا هست، اکل المال بالباطله، یه چیزی که اصلا ممکن نیست شما تحویل بدید، پول بگیرید در مقابل او، این پول خوردن در مقابل باطله. دیگه لزومی نداره اصلا به حدیث غرر استناد کنیم، میگیم اکل المال بل با. اصلا به این نوع اجناس مال گفته نمیشه عرفن. شما ماهی چه به اقیانوس رها کردی رفت، این دیگه مال تو نیست، مالیت نداره دیگه. چرا؟ چون دیگه به دستت نمیاد. پس از یه جنبه های دیگری میشه اونو تکبین کرد. خلاصه این پاراگرافی این است، اگر به غرر استناد کنیم در قدرت بر تسلیم، این اخص از مدعاست، چون یه نوع فرضهایی داریم اصلا اونجا ممکن نیست. با اینکه غرر در فرضهاییست که ممکنه، ولیکن 50-50 میگه اونا رو با ادله دیگری چه داریم واضحه اون بطلانش. و کیفکان در هر حال، فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبال القدره علی التسلیم بالنبویه المذکور. هیچ شبهه‌ای نیست که میشه انسان تمسک کنه به صحیح تمسک برای اعتبار قدرت بر تسلیم به اون حدیث نبوی. این به نبویه المذکور متعلق است به تمسک. اشکال نداره انسان تمسک بکند برای صحت این شرط به اون نبوی. منظور از نبوی چیه؟ نه النبی عن بیع القرار الا انه اخص من المدعا. فقط یه مشکلی اینجا هست، او اخص از مدعا است. یعنی تمام افراد عدم قدرت بر تسلیم رو شامل نیست. چرا؟ لان ما یمتنع تسلیمه عادتا، اونی که عادتا تسلیمش محاله. چلقریق فی بحرن. ببینید شما، من ماهی رو مثال زدم، ایشون یه مثال دیگر زده. در چشتی اجناسی که توسط چشتی می آوردید غرق میشه و داخل اقیانوس میره. این کالاها مال توست، ملک توست دیگه. این کالاها عادتا دیگه به دست نمیاد، چون رودخونه نیست قواسی کنی بری. اقیانوس بیش از 3000 متر، بیش از 4000 متر اقیانوسیست عمیق. اونجا دیگه قواس هم نمیتونه زیر بره اون اجناس شما رو بیاره، دیگه محال اون اجناس به دست شما بیفته. چل غریق فی بحر، مثلا اون جنسی چه غرق شده در دریا. غریق اینجا جنس غرق شده در دریا. چه یمتن خروجه منها عادتن، عادتن دیگه خروج اون جنس اون غریق از دریا ممتنه. و مانندی مثال زدم دیگه، ماهی رو به اقیانوس رها کنه. این لیسه اینجا دیگه غرر صدق نمی کنه. لیسه فی بیعه خطرون، ریسک نیست. این اصلا از ریسک بالاتره. ریسک جاییست که احتمال این باشد که به شما برسه. اینجا دیگه محال عادتا. اینجا نمیگن خطر. کلمه خطر رو در این گونه موارد به کار نمیبرن. لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل السلامته. چون خطر رو در جایی میگن، خطر یعنی ریسک، که احتمال سلامت هم باشد ولو ضعیف. مثلا 20% احتمال میدی به دست شما میفته، اونجا میگن آقا ریسک کردی ها. ولی اون چه 100% احتمال هست چه به دست شما نمیفته، 0% به دست شما بیفته، محال عادتا. این دیگه ریسک نیست، این دیگه سفاهته. روشنه؟ لاچه میگه عیب نداره حدیث غرر فقط این قسمت ها رو بگیره، اون جاهایی که قدرت بر تسلیم به شکل ریسکیه.
محال نیست.
محال نیست. اون محال است، ادله دیگر داریم. یکیش اولویته. اصلا این باطل باشه به طریق اولا اون باطله. یکیش اینه، ادله دوم سوم هم چه گفتم. لأن هذا الفرد یکفی فی الاستدلال لا بطلانهی به لزوم سفاهت. اولا این فرد کفایت میکند در استدلال بر بطلانش، لازم میاد سفاهت. این اصلا بیع سفیهانه است. هیچ عاقلی این گونه معامله نمیکند. دیگه فردی مثلا یک شمس طلا می آورد با دریا توسط چشتی، اقیانوس این شمس طلا رفته پایین، دیگه این مالک این شمس طلا بفروشه ولو به قیمت چمن به شما بفروشه، کار عاقلانه نیست دیگه خریدن اون توی اون به دست شما نمیفته، 0% احتمال داره. این ادله صفاحت لازم میاد، چون لازم میاد صفاحت به باطن. و همچنین کون اکل سمن فی مقابلی اکلا للمال بالباطل، شما در مقابل این مال پول بگیرید اکل مال به باطله، چون این مال به دست شما نمیافته. این دو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سه، بل لا یعد مالا عرفا، اصلا عرفا به این مال نمیگن. شما اموال تو ادام بشمارید، هیچ وقت اموال گم شده تو جز اموالت حساب نمی کنی، با اینکه در شرع جز اموالت. ببین، شما یک موتوری رو 10 سال قبل گم کرده اید، دیگه احتمال 0% است بهش دست شما بیفته. الان میگن آمار اموالت رو بنویس، دیگه اون موتور رو نمی نویسی، نیست چه؟ عرفن به او دیگه مال گفته نمیشه. شرعن مال ها، ملک شما هم است، ولی عرفن مال نیست. و این کان ملکن ولو ملک شماست، فیسه و اتکو. ببین، چون ملک شماست، اگر بردهی گم شده باشد دیگه محال باشه، شما فرض کنید ما محال باشه به دست شما بیفته، میتونی اون برده رو آزاد کنی، چون ملک توست. اما دیگه مال شمرده نمیشه عرفن. فیسه و ادکو و یکون لمالکی لو فرزت تمکن من. اگر شما محال عادی بود، محال فلسفی چه نبود، مثلا یه روزی اتفاق افتاد، یه نفر مثلا برای نفت رفته بود اون قوس دریاها، میخواست چاه نفت مثلا حفاری کنن، این شمس طلا رو شما را آوردن بیرون، ملک شماست، ما نمیگیم ملک شما نیست. لو فرزه یکون لمالکی، این جنسی که غرق شده در بحر برای مالکش است. لو فرزه تمکن من، اگر فرض کنیم یه روزی متمکن باشه به او، به دستش بیفته، اما عرفن مال شمرده نمیشه دیگه اینجا. پس چون عرفن مال نیست، ما بیع و چجور گفتیم، مبادلت و مالن به ماله، پس بی باطل است، چون عرفا مال نیست. پس چند تا دلیل آوردیم، اکل المال بالباطل، صفاحت، یکیشم به طریق اولاست، اون باطل باشیم به طریق اولا، یکیشم مال نیست. این چه، دقت کنید، این چه اگر یه روزی به دست شما بیفتد ملک شماست، این منافات نداره بگیم که الان مال نیست عرفا، اینا با هم تضاد ندارن. عرفن مال نیست، اما یه روزی علا فرض 0% از جنبه فلسفی 0%، نه از جنبه عرفی 0%، چون محال ذاتی نیست، محال عرفیه. اگر یه روزی به دست شما بیفتد، بازم ملک شماست، عیب نداره. الا انه لا ينافي سلب صفت التمول عنه عرفا، الا اینکه منافات ندارد، الان در عرف بگیم مالیت نداره، مال نیست. در این حال اگر یه روزی به فرض اتفاق بیفته به دست شما بیفته، ملک شماست، اینا منافاتی با هم ندارن. خب به همین خاطر ببینید، اگر کسی اونو غصب کنه، چون ملک کس دیگر رو غصب کرده، ضامنه، ولو مال نیست عرفن، ولی ضمانت برای مال فقط نیست، برای ضمانت برای ملک غیر هست. ولذا یجب علا غاصبه رد و تمام قیمتی للمالک، به همین خاطر واجبه، چون ملکه، دقت کنید، چون ملکه است، ولو الان عرفن مال نیست، احکام ملک بودن پابرجاست، غاصب بر غاصبش واجبه تمام قیمت رو برگردونه به مالک. فیملکه ما بقائله، پس ای نجر باقی اون مالچه، مالچ است علا ملچی، علا ما هو ظاهر ظاهر مشهور اینه چه، این از ملچیت خارج نشده، پس ملچ طرفه، اما عرفن مال نیست، چون عرفن مال نیست بی نمیشه کرد، نه اینکه ضمانت و حرمت غصب و اینها از بین رفته. یه غواصی بره حفاری کنه ولو چاه میخواست حفاری کنه، این شمس طلا رو پیدا کرد، اجر نده غاصبه، چون این ملچ غیره، ولو زحمت هم کشیده ملچ غیره. خب این مباحث الان تمام شد. ببینید آقای عزیز، ما گفتیم قدرت بر تسلیم شرط صحته، اینم قبول کردیم، هر دو صورتش هم گفتیم اگر قدرت بر تسلیم نباشه باطله، چه ریسکی چه غیر ریسکی. غیر ریسکی یعنی محال عرفی، اونم باطله، اون روشن باطل، اصلا به طریقولا باطل. دلیل ما هم فقط اجماع و حدیث قرار بود. الان از اینجا به بعد میگه به ادله دیگری هم استناد شده بر بطلان. یکی از اون ادله چیه آقایون عزیز؟ یکی از این ادله لا تبع ما لیس عندک. اینو چجور معنا میکنید؟ نه فروش اونی که نزد تو نیست. ظاهرش رو معنا کنیم، اونی که حاضر نزد تو نیست نفروش. اولا لاتبه نهی ارشادیه، نهی مولوی نیست، یعنی اینطور نیست ما لیس عندک رو بفروشی کار حرامی مرتکب شدی، نه، نفروش چه نمیشود، یعنی باطله. دقت کنه، لاتبه ما لیس عندک، این لاتبهش نهی ارشادیه، ارشاد به بطلانه، میگید به فروشی هم باطله. خب معنای این لاتبه مال لیس عندک چیه؟ یه معنای ظاهری داره که هیچ کس قبول نمی کنه، اونم این است مالی که غایب است نفروش، مال رو حاضر کن به فروش. آیا این درسته؟ شما الان خونت دوچرخه داری، الان وصف می کنی به من میخوای بفروشی، نمیشه فروخت با وصف؟ باید حتما دوچرخه نزدت باشه و به من بفروشی. کسی اینو قائل نیست. غایب رو میشه فروخت، همه قبول داره. پس ظاهر این حدیث مراد نیست لا تبع ما لیس عندک، لیس عندک یعنی نزد تو، اونی که نزد تو نیست نفروش باطله، نه اینو کسی قبول نکرد. خب این یه معنا، یه معنای ظاهری. پس یه معنای غیر ظاهری باید مراد باشه از این حدیث. معنای دوم، اونی که مالک نیستی نفروش، لیس عندک کنایه است، یعنی مال غیر رو نفروش. لیس عندک یعنی ما لیس لک. میگه خب اینم خلاف ظاهره، عندک به معنای لک نیست، اون وقت باید اینطوری میگفت لا تبع ما لیس لک، پس کنایه از ملک هم نیستید. این معنای دوم، شیخ میگه اینم مراد نیست. پس یه معنای ظاهری، یه معنای کنایی که ملکید. معنای سوم، اونی که سلطنت بر او نداری، قدرت بر تسلیم نداری، اونو نفروش. لیس عندک یعنی نمیتونی تحویل بدی، نزد تو نیست. میگه خب اینجا یه موردی داریم، اون مورد رو خب فقها گفتن اونم باطله، در این حال که این حدیث میگه اگر نمیتونی تسلیم بدی نفروش، میتونی تسلیم بش بکنی میشه، عیبی نداره. من یه مثال بزنم، معمولا بعضی بنگاه ها زرنجی میکنن، یه نفر شما رو وکیل کرده، شما هم بنگاهید، خونه منو بفروش. چقدر؟ گفته خونه منو مثلا 100 میلیون بفروش. اینم میره به یه مشتری خوب پیدا میکنه، بهش 200 میلیون میفروشه، اما به شما نمیگه، میگه من فروختم بهت. بعد میاد از شما 100 میلیون میخره، وسطش اینجا 100 میلیون سود میکنه. خب این میشه قبل از اینکه مالچ بشه بفروشه. ولی قدرت بر تسلیم داره. چرا قدرت بر تسلیم داره؟ چون اصلا اون مشتری پیش شما اومده میگه 100 میلیون بفروش. شما این بنگاه بگید آقا من خودم میخرم، چیزی نمیده چه. اصلا شما رو وکیل کرده بفروش. فقط شما یک کاری چه کردید، اول به دیگری فروخته اید، بعد اومدید مالک شدید. ما میگیم اون فضولیه. اینجا این صحیح نیست، باطله. باطل به معنای اینجا واقع نمیشه برای خودتون، برای اون واقع میشه. خب با این چه حدیث رو اگر اینطوری معنا کنیم، اونی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش، پس مفهومش این میشه چه اونی که قدرت بر تسلیم داره یبی نداره، معامله صحیحه. اینجا باید این بی صحیح باشه. با اینجا فقها میگن این بی صحیح نیست. صحیح به معنای ترتب اثر ها، یعنی برای خود بنگاه مترتب بشه اثر. ما میگیم این بی فزودیه، روشنه. پس این سومی هم نیست. پس چیه این حدیث؟ شیخ میگه این حدیث معناش معنای چهارمیه. اونی که یک مالک نیستی، دو قدرت برت هستی، هر دو اینها جمع بشه. یه وقت معنای دوم این بود چونی که مالک نیستی نفروش، من گفتیم اونجا واحد میگفت لچم. معنای سوم این بود که اونه چه قدرت بر تسلیم داری نفروش. گفتیم ما بعضی وقتا قدرت بر تسلیم داریم، ولیکن فقها گفتن باطله، برای خودت واقع نمیشه. پس اونی که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش. حدیث معناش اینه. ما فرد بحثنت اینو یه مقدار فردای درسی توضیح بیشتر میدم، اینو به صورت بخونیم. ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه آخر، بر این شرط استدلال شده با وجوه دیگری. منها مشتهر عن النبی، یه حدیثی مشهور است از پیامبر اکرم، من قوله لا تبع ما لیس عندک صلی الله علیه و آله. خب این حدیث مشهور شده به چه به کدوم معنا میشه بر این ما نحنفی استدلال کرد؟ میگه این چهار تا معنا داره، با اون معنای چهارمی که خواهیم گفت. بناءً علی ان کونه عنده لا یراد به الحضور، بنابر این که از این حدیث از کلمه اندهش حضور اخذ نشد، معنا نشده، مرادش حضور نیست. یعنی اگر حضور باشه معناش این میشه که هر مالی غایبه نمیتونی بفروشی. بله اندهی رو اینطور معنا کنیم. لجواز بیع الغایب و سلف اجماعا، آقا این دو بیع اجماعا جایزه. بیع غایب یعنی چه؟ آره الان اینجا وصف میکنه بفروشه، همه میگن جایزه. وصف کنی چه جهالت از بین بره ایبی نداره، رافع جهالت باشه این تو اوصاف شما، معامله صحیحه، لزومی نداره حاضر باشه مال. پس این حدیث رو نمیشه به ظاهرش معنا کرد. بیع سلف چیه؟ بیع سلف اصلا پیش فروش، هنوز جنسی حاضر نشده. الان من به شما 1000 کیلو به پرتغال میفروشم، ولی از سال بعد. بله؟ میوه باغ سال بعد. میوه باغ سال بعد رو به شکل کلی 1000 کیلو. خب میشه بیه. الان ولی مبی حاضر نیست. اجماعا اینا صحیحن. پس معلومه ما اندش به معنای حضور فیزیکی نیست. چون اگر حضور فیزیکی معنا میشد باید میگفتیم اینا باطلن. چون من گفتم که لا تبع معناش ارشاد به بطلانه، نفروش نمی شود، نفروش باطله. این یه معنا. فهیه کنایتون، در هر حال معنای ظاهریش مراد نیست، کنایه است. اما از سه چیز میتونه کنایه باشه. میگه این دوتا هم نه، معنای سومی. لا ان مجرد الملک، کنایه از صرف ملکیت نیست. بگیم معنای این حدیث این میشه که اونی که مالک نیستی نفروش. اون وقت اندک نمیگفت، میگفت لچ. لأن المناسب حینئذ ذکر لفظة لام، عوض اند باید لام میگفت نه اند. پس نفروش اونی که مالک نیستی، اون وقت باید میگفت لا تبع ما لیس لچ. پس اندک گفته، پس این نیست. و همچنین لا ان مجرد سلطنت علی و القدرت علی تسلیمه، و همچنین معناش این نیست کنایه باشد از صرف سلطنت و قدرت بر تسلیم. شما مالک نیستی ولی قدرت بر تسلیم نداشته باشی نفروش. خب اون مخ یه جاهایی از بنگاه قدرت بر تسلیم داره، ولی فقها هم جمع باطله. مثالی چیز دارم، باطل به معنای باطل برای بنگاه ها، لمنافاتی، چون این مجرد و سلطنت منافات دار، ضمیر منافاتی برمیگرده به مجرد سلطنت. اگر ما صرف اینو معنا کنیم، این منافات دارد لتمسک العلماء، چه علما تمسک کردن خاصه و عامه به این حدیث تمسک کردن، الا عدم جواز بیع عین شخصیت المملوکه للغیر، چه جایز نیست آرا شما یک مبیع شخصی یعنی جزئی کلی فروشی نه، یه وقت شما کلی میفروشید، میگید آقا من 100 کیلو پرتقال به تو میفروشم، بعد میرید از یه باقی 100 کیلو میخرید بهش میدید، این عیبی نداره، کلی فروشیه. شما مغازه دارید، میدان میوه میفروشید، میگید آقا چقدر میوه میخوای؟ میگه 100 کیلو. میگه باشه الان ندارم، 100 کیلو میوه پرتقال به تو میفروشم، بعد میری از باغ میخری، این عیبی نداره، این مبی کلیه. اونجا میگن باطله چه مبی شخصی باشه، این خونه دقت کنید، این خونه فلانی رو من به تو فروختم، این بعد میری خودت از او میخری، میگن این باطل برای تو واقع نمیشه. این بیع عین شخصی چه المملوکه غیر، ملک غیره، ثم شراءها من مالک، سپس میری خودت از مالکش میخری، گفتن این جایز نیست، خصوصا اذا کان وکیلا عنه فی بیعه، مخصوصا جایی که از طرف او وکیل باشی در فروشش، ولو برای خودت. ببینی این خصوصا رو میخواد، میدونی چرا میگفت، میخواد یه قدرت بر تسلیم اینجا هست، میری میخری بهش تحویل میدی، پس قدرت بر تسلیم است، پس چرا فقها گفتن باطله؟ میگه خصوصا من یه مثال واضحی بزنم که قدرت بر تسلیم است، طرف تو رو وکیل کرد آقا این خونه ای منو به 100 میلیون بفروش، ولو خودت هم بخوای بردار. خب اینجا دیگه عرفاً قدرت بر تسلیم داری، چون گفته بفروش دیگه، شما اول میفروشی بعد از طرف خودت میفروشی، یا بنگاهی میگه آقا من فروختم به تو، تو از من دعوی میگیری، بعد میری میخری، گفتن این معامله باطله برای این بنگاه، برای اون فرد فضولیه، برای بنگاه باطله. چرا؟ گفتن لا تبع ما عندک، یعنی نفروشونی که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری، دوتا شرط. با اینجا قدرت بر تسلیم است، واضح قدرت بر تسلیم است، شد اصلا اون طرف تو رو وکیل کرده. فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، پنج فقها اینو مورد روایت قرار دادن، گفتن این روایت اونو شامله چه باطله، یعنی لا تبع ما ليس عندك اینجا رو شامله، پنج اون معنا رو بکنیم اینجا رو شامل نیست. پس حدیث چیه؟ میگه حدیث معناش اینه فتعین ان یکون چنایتن ان سلطنت تامه، شما مالی که سلطنت تام نداری بالفعل اونو نفروش. سلطنت تام یعنی چه؟ یعنی هم مالک باشی هم قدرت بر تسلیم داشته باشی. التي تتوقف على الملک، یک این سلطنت تامه متوقف بر ملکیت، مع کونهی تحت الید، علاوه بر این تحت سلطه شماست، قدرت بر تسلیم داری. اینجا کنایه است، حتی چنه انده، اونقدر شما قدرت بر تسلیم داری چه انگار نزد توست ولو غایب است. پس این حدیث معناش این شد آقا اونی که مالک نیستی و قدرت نداری بر سلطنت او، اونو نفروش. پس اولا باید مالک باشی، ثانیا باید تحویل دادن تو قدرت داشته باشی. اگر این گونه معنا کنیم اینجا به درد ما میخوره. پس معامله قراری باطل است. چرا باطل است؟ ولو مالک هستی لکن قدرت بر تسلیم نداری. السلام علیکم و رحمت الله.